أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله خدای متعال سال امسال رو تا پایان سال به سال بعد ان شاء الله نرسید، سال ظهور امام زمان ان شاء الله قرار بده، ان شاء الله همه ما رو از شیعیان حقیقی حضرتش قرار بده. هر صلوات دیگر خدا اللهم صل علی محمد. جلسه گذشته رسیدیم به این فراز که صبر و ایام قصیره اعقبت هم راحتا طویله تجارت مربحه یسرها لهم رب، که این افراد متقی اینها زمان کوتاهی رو، ایام کوتاهی رو صبر کردن، در ازاش یک راحتی طولانی به دست آوردن. چه تجارت سودمندی که خدای متعال این تجارت رو برای ایشان آسان کرد. اشاره کردیم که دنیا سرای سختی و مشکلاته و آسایش در دنیا امکان پذیر نیست. سرای آرامش در دنیا، این آرامش در دنیا ممکنه باشه ولی آسایش نیست. بالاخره هر کس به یه نحوی سختی هایی دارد، گاهی به فقر، گاهی به بیماری، گاهی به پیری، اینا بالاخره طبیعت انسان. کودکی اینا همش سختی داره.
خواهی سختی باید دنیا را در مقایسه با
آسمان دیگه
های دنیا مقایسه داره
میکنه. بله،
ولی بعد اون طرف
را
نمیدونیم چجوری،
بعد
در مقابل اون خیلی سختی
ها بیشتر. همینطوره، همینطوره. امیرالمومنین میفرمان اینها این زمان کوتاه رو صبر کردن. در مورد صبر صحبت کردیم و اشاره کردیم به حکمت 55 نهج البلاغه کردن. فرمودن از صبر و صبران، صبران علامه تکره و صبران علامه توهر، صبر بر ناخوشی ها و صبر بر خوشی ها. و برخلاف مصادیقش هم عرض کردیم و اشاره کردیم که در میان مکارم اخلاقی صبر تقریبا میتوان گفت یه جورایی اهمیت بسیار بالایی داره و در ادبیات روایی ما جایگاه صبر نسبت به ایمان جایگاه سرست نسبت به بدن، و در واقع صبر و شکر دو جزء ایمانن. مسئله دیگه ای که بحث شده در مورد نسبت دنیا و آخرت بود، اشاره کردیم این نسبت برای ما خیلی روشن نیست. علت شمره که ماهیت قیامت و برزخ خیلی برای ما روشن نیست، اختلافاتی هم بین در آرای اندیشمندان هست، ولی وسط در واقع نظریه رو گفتیم. برخی هم که خیلی در واقع روی کرده اخباری دارن به قرآن و روایات، دقیقا هم ظاهر آیات قرآن و روایات رو ملاک قرار میدن، میگن اونجا زمان هست. برخی که فلسفی خیلی نگاه کردن گفتن قاعدتا اگر در عالم قیامت ما نمیتونیم زمان داشته باشیم، و برزخ رو توجیه میکنن و میگن اونجا چون تجردی تجرد تام نیست ممکنه زمان داشته باشید، ولی در قیامت بعیده که بشه زمان حداقل به این معنی که ما میفهمیم زمانی باشه. اشاره کردیم یه روی کرده سومی هم هست که بگیم آقا زمان یه جورای ناظره به انسان هاست و انسان ها به میزان تجردی که پیدا میکنن از زمان هم تجرد پیدا میکنن، یعنی تجرد از کل ماده است یکشم زمان. ولی از آدم هایی که تو دنیا به درجه تجرد میرسن، حالا یا تجرد برزخ یا تجرد تام، دقیقا براشون تو آدم برزخ و قیامت هم زمان متناسب با همین برداشته میشه. ولی زاد داریم که مثلا در شرح حال مرحوم آیت الله بهاءالدین ایشون که من برزخ هم دیدم، حتی برخی گفتن ایشون قیامت هم دیدن، یا تو ماجرای عرض کنم خدمت شما صحابی پیامبر اکرم اشاره کردیم که در واقع این فرد توصیف کرد که میبینم قیامت برپا شده، عرش خدا برپا شده، یعنی تجرد پیدا کرده، حوادث رو میبیند چون زمان مال ماست، همونجور که اهل بیت زمان ندارن، همونجور که در واقع خدای متعال زمان نداره، انسان به تجرد برسه دیگه از این زمان مبرا میشود. با برخی از روایات و آیات قرآن هم سازگاره که مثلا ما زمان متناسب با آدم ها، قبلا تو بحث خطبه قرآن این بحث رو کردیم که مثلا بعد این 50,000 سال روز قیامت ولی همه نیست، برخی 50,000 سال اونجا معطل میشن، اصلا برخی بعض از موقع فارو ندارن. برخی تعبیر روایت اینه که برقن خاطف، مثل برق از صراط عبور میکنن، بعضی ها مثل سواره، بعضی ها مثل پیاده، بعضی ها سینه خیز. این متناسب با همین تجردی که پیدا کردن، چون باطن برزخ و قیامت باطن همین دنیاست. این حالا یه بحثی بود که گفتیم فعلا در همین حد کفایت میکنید، ولی در هر حال تعبیر قرآن اینه زمان قیامت یک روزش 50,000 ساله از دنیای شماست. مکان قیامت رو تعبیر قرآن اینه که عرضها که عرض سماوات و عرض بهش بنده عرض کل آسمان ها و زمین، نسبت ها اصلا نسبت ها یعنی فرای تصور ماست، فرای تصورات ماست. مثلا تعبیر امام خیلی تعبیر زیبایی که 60 سال 80 سال 100 سال صبر کردن، تحمل کردن، به اوامر خدا عمل کردن و در واقع این سود بسیار عظیم رو بردن. اشاره کردیم این که چگونه خداوند این تجارت رو آسان میکنن. خب وقت آدم بالاخره میشنوه خب چرا ما عمل نکنیم، ولی تا وارد میدانش بشیم میریم نه آقا توفیق خلاص عمل کردن نداریم، این تجار از ظاهر نصیب هم هم نمیشه. یکیش از خیلی خود معرفت و شناخت پرسودی این معامله است، یکی حب خدا و اولیایش عامل این تجارتی که این افراد وارد این تجارت بشن، یکی دیگه اینه که خدا زمینه گناه رو براشون کم میکنه، زمینه طاعت رو براشون افزایش میده. و عرض کنم خدمت شما دیگری هم اینه که گشایش هایی که خدا تو دنیا برای اینا فراهم میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اینا به واسطه این عمل به دستورات الهی میبینن براشون راه باز میشه، به خصوص تو مسائل معنوی. تو مسائل مادی هم باز میشه، ولی اونایی که زرنگن تو مسائل معنوی باز میکنن. یجعل له مخرجا براشون تو مسیر معنویه. داشتیم مثال خیلی داشته که مثلا افرادی که میخواستن خدمت امام زمان برسن نمیشده، با تقوا رسیدن، راه گشایش برشون باز شده. خیلی مصادیق داره، خیلی زیاد. خب بعد اشاره کردیم به مهارت های رسیدن به این تجارت پرسود. اشاره کردیم این تجارت رو قرآن سه مرتبه براش قائله، کسایی که خاطرشون هست عرض کردیم سه مرتبه در قرآن برای این تجارت ذکر شده. یکش آیه 29 فاطر بود، ان الذين يتلون كتاب الله اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه يرجون تجارتا لن تبور. تلاوت قرآن، اقامه نماز و انفاق رو مهارت های دست به تجارت گفته. متا گفته چی؟ يرجون، امید است به این تجارت برسن، یعنی مسیر رسیدنشو گفته. منتها تو آیه 10 تا 12 سوره صف میگه اصلا کیا این تجارت انجام دادن. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون بالله، ایمان به خدا و رسوله، و تجاهدون فی سبیل الله، جهاد. اونجا انفاق بود، اینجا جهاده. جهاد عالی ترین درجه انفاقه، اونم جهاده با چی؟ به اموالکم و انفسکم، یعنی دیگه مالم گاهی رد میشه باید برسه به جان. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر بدانید این برای شما بهترینه. چون تجارت هستی، تجارتی که عرض کردیم باید خدا آسانش کنه، نه تنها این تجارت بهش میرسید و وارد این میدان میشین که یکی از سودها و منفعتهای این تجارت اینه یغفر لکم ذنوبکم، گناه آدم خدا میبخشه، و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار. هدف تجارت چی بود؟ تنجی کن من عذاب علیم بود، هدف بود عذاب نشن، ولی اون که نمیشن هیچی، خدای متعال گناهانشون هم میبخشه و در واقع حالا آثار دادن یغفر لکم ذنوبکم. مثلا یکیش بحث رزق کریم گرد، خاطر اقسام رزق گفتیم یه بار، رزق کریم و خدا به کسایی میده که مشمول مغفرت شده ان، و بسیار آثار دیگه. اینجا دوتاشو عرض کرد در واقع قرآن کریم فرمود. مرتبه بالاتر از اینم قرآن فرمونه تو سوره یه توبه آیه 111 اگر اشتباه نکنم، ان الله اشترا. ببینید اینجا دیگه اصلا خریدار و فروشنده و اینا رو هم در خود خودش معین کرده. من اینا چون دارم میگم چون دفعه قبل خیلی با عجله تو 4-5 دقیقه این آیات رو خوندیم و جمع بندی کردیم. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم، اونجا تجارت نرفتن در آتش بود، اینجا میگه اصلا مالی بهشته، اصلا مالی بهشته، یعنی اینا پیدا افقشون بالاتر از اونا بود، اصلا اینا جهنم نبودن، اینا تو مراتب بهشتن تجارت میکنن. به ان لهم الجنه، تجارت با خدا کردن برای بهشت. چی کار کردن؟ ببین تعبیر اونجا جهاده، تعبیر اینجا قتاله. ببین هی اینا رو قرآن چاش کرده، هی خواسترش کرده. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، کشته میشن نمیکشته. وعدا علیه حقا، اولا این تجارته، این وعده قطعی خداست. رفرنسش هم قرآن میگه، این مدت یه حرفی میزنیم یه شعری میخونیم خیلی قشنگه، همم خوش بود. خدا که وعداش قطعا قطعیه، ولی میگه من رفرنسش هم میگم، این حرفی چه الان بزنم هم؟ وعدا علیه حقا فی التورات والانجیل والقرآن، این وعده کمتر آیه داره تو قرآن اینقدر پشت سر هم خدا رفرنس بده برای حرفش، سند بگید. من اینجا رو گفتم، تازه به اینم قانع نمیشه. و من اوفا به عهده من الله، کی از خدا به عهدش پایبند تره؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بشارت باد بر شما با این تجارت که با خدا دارین میکنید. و ذالک هو الفوز العظیم، این اون فوز بزرگ، جایزه بزرگی که نصیبه خلاصه بعضی ها فقط میشه. دقیقا اینا مدارج این تجارت هست. تعبیر امیرالمومنین چی بود؟ یسره ها لهم رب، خدا این تجارت برای بعضی چکار میکنه؟ خیلی آسان. نمونه آسانش اینه، ببین اینا قشنگ میشه تجربه کرده که ما تو کدوم درجه ایم. ما الان میگن آقا اعلام میکنن، میگن آقا میخوایم امشب امسال شب عیده، هر سال اتفاق میفته دیگه، حالا امسال به علت این تحریم ها و گران شدن کالا و اینا مردم خیلی در مشکل هم، میخوایم پول جمع کنیم و به یه سری از فقرا کمک کنیم، به یه سری از نیازمندان کمک کنیم، نمیدونم میخوایم پول جمع کنیم جهیزیه بخریم. اگر پول دروش دادن، خودتونم نیازمند اینا، خودتونم نیازمند، مقام بر رو تعبیر قرآن چیه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اینجا کلیدش اینه، از آنچه که دوست داری. خب من اینکه مثلا 1,000,000 تومان دارم، تو این 1,000,000 تا 45,000 تومانش من خیلی فشاری نمیاد، ولی اگه بنده از این 1,300,000 تومان بدم، اینجا مما تحبونه دیگه، یه مقدار سخته. اگر این انفاق برام سخته، بدونم چی؟ من هنوز اصلا توی معامله وارد نشدم. یسرها لهم ربهم، باید آسان باشه انفاق کردن. اگر من قرآن خوندن برام سخته، گفتیم سه تا تمرین اولش این بود دیگه، یتلون کتاب الله، اقام الصلاة، انفقوا مما رزقناهم. اگر من میخوام آقا روزی، حالا نمیگم روزی یه جور که ویژگیه اهل بیت علیهم السلام این بوده، روزی 3 جزء قرآن میخوندن، روزی 3 جزء در ماه مبارک رمضان، روزی 10 جزء قرآن میخوندن. خدا رحمت بده امام راحل رو، من گاهی قبل هم عرض کردم، امام یه تعبیری دارم، میفرمان شبیه شدن به پیامبر اکرم در ظاهر محال نیست شدنیه. امامی که این ادعا رو میکنه خودش عمل میکنه، چون امام تو سیرشون هست که امام هر روز 3 جزء قرآن میخونه، با این همه گرفتاری مسئولیت، و ماه مبارک روز 10 جزء قرآن میخونن. من نمیگم 3 جزء، 1 جزء. آقا اون چیزی که گفتن حداقل انتظارات ما چقدره؟ 50. یه روز 1 حز. اگه اینم برامون سخته، بدونیم ما اصلا وارد این تجارت نشده. قرآن میگه کسایی که براشون کتاب یتلون کتاب الله، مرتب قرآن میخونن، اقام و صلات، نماز و اقامه میکنن، 3 وعده، حالا بعد تو ویژگی بعدی رسم نماز شب و اینا، حالا ما فعلا اونم پیش کش، انفاق هم میکنن سرن و علانیه، نه فقط علانیه، سری، انفاق سری هم دارن، اینا امید است وارد این تجارت شده باشن، امیده، قطعی بازم نیست. اگر این سیر رو طی کردیم میرسیم به مرتبه بعد که تو جاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، جهاد کنن. جهاد یعنی که آقا دیگه الان طرف مثلا میگم میخواد خونه بخره، واقعا نیاز داره، یه حادثه پیش میاد که ضروریه، بالاخره یه بخش عمدش رو قابل توجه میده برای اون کار، جانش رو میده، میره جهاد، میره جنگ، میره جنگ، میدونتون جانش رو میده، مال بعدی هست. اگه جهاد رفتنه برای سخته، الان جنگ شد اعلام ها بریم جبه، این برای سخته.
جهاد
اینجا منظور صرف هم تو میدانه؟ نه انفسکم، چرا انفسکم اون که چرا، ولی اون اموالکم نه،
بعدش که فرمودین حتما.
بله بله بله، جهاد لزوما این نیست که برود،
خیلی مقوله های دیگه.
بله بله، منتها تعبیر اینو تعبیر جهاد اقتصادی به اموالکم و انفسکمه، جهاد با جان با آبرو، لحگاهی برای از آبرو برای که میذاره قیمتی میکنه. و شما میبینید که مثلا این بعضی ها چقدر تو جبه عاشق شهادت بودن، این تجارت برشون چی شده؟ یسرها لهم ربو، تجارت برش آسان شده، اصلا خدا خدا میکنه چی بشه؟ شهید بشه، چون برش آسان شده این پدید. من نوعی هم میترسم از مرگ، همیشه نگرانم. خب این اشاره ای به مباحث جلسه قبل. یک صلوات حضرت در ادامه میفرمان و اما اللیل فصافون اقدامه اللهم صل علی محمد. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لعجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. کلا این فراز از اما اللیل فصافون اقدامهم تا اون آخر که یطلبون الی الله فی فکاک رقابهم، این یه موضوع، یه مبحث. ویژگی دیگر متقین اینه که اینها در شب فصافون اقدامهم، روی پای خودشون نیستن. ویژگی بعدشون چیه؟ تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. اینها تلاوت قرآن میکنن، اجزای قرآن رو، جزهای قرآن رو میخوانن، در حالی که این تلاوتشون چیه؟ به صورت ترتیل و شمرده و همراه با تدبر. این فراز توصیف این دو تا ویژگیه، کیفیت نماز خوندن اینا و کیفیت قرآن خوندن اینا تو شب. اولین نکته این که این عمل لیل، حضرت میتونستن تعابیر دیگه هم به کار ببرن که اول تنگ و عمل لیل، بعد هم میگن و عمل نهار توی فرازه بعد و عمل نهار، این که اینا شباشون چطوریه و روزاشون چطوریه، به نظرم خودش یعنی تأکیده رو شب. یه بحث بسیار مفصل و قابل تأملیست نقش شب در رشد و تعالی مؤمن. برای غیر مؤمن شب چیه؟ بله؟ برای آدم خوب شب محل استراحته. معمولا آدم های فاسق هم اتمنه اونام شب زنده دارن. اونام شب زنده دارن. ولی دو نوع شب زنده داری داری. گفت که ما یه ویژگی مشترک داریم با اولیاء الهی، هر دومو شبابی داریم. منتها ما نیمه اولی شبا بیداریم، نیمه دومش هم میخوابیم، اونا نیمه اولش هم میخوابن، نیمه دومش هم بیدارن، نگه نه هر دوش بیدار، هر دومون نصفش بیداریم. حالا اینکه تو نیمه اول ما چی کام میکنیم بماند دیگه، خوب تنش که پا تلویزیون عمرمون تلف میشه. اینکه اینها تو شب چی کار میکنن خودش خیلی کلیدیه. ولی یکی از یعنی مثلا تو روایت داریم که حالا مثلا بس نماز شبه، مثلا نمیشه کسی شیعه باشد ولی سحر، اسم درشون سحر، سحر سحر نداشته باشه، مثلا این نمیشه. خیلی از بزرگان این تعبیر رو دارن، آیت الله قاضی دارن، علامه طباطبایی دارن، یعنی مثلا نمیشه. اگر کسی به جایی رسیده از سحر رسیده، اونجاست که ارزاق توضیح میشه، چه ارزاق مادی چه ارزاق معنوی. تو شب زنده داره چیکار میکنن اولیاء الهی؟ نماز، حالا توصیفش قرآن که انشاءالله بهش امروز اشاره میکنه، مناجات، تفکر، مطالعه، اینا کارش سحر. خدا حفظ کنم آیت الله فاطمه نیا رو، گفتن من چند ده سال شب و سحر بودم. بعد فکر نکنید من اهل عبادت و اینا هم، حالا اینم ایشون میگن چون نقل خودشونی زرز میکنم، نه آقا من فقط میشنم مطالعه، من تا سحر دارم مطالعه. مطالعهشم تو سحر یه خبرهای دیگه هست تا کسی که تو روز مطالعه میکنه، یه چیزهای دیگه بهش میدن. من اینو دیدم بعد دوستان تجربه کردم، یعنی بسیار از نکات علمی ما که ما گرفتیم تو سحر که مطالعه میکردیم گرفتیم. نه اصلا به نظر میاد که تو سحر ظاهرن آسمان به زمین چی میشه؟ نزدیک میشه خیلی، و خیلی از نزولات معنوی میاد. برای همین شب قدر که شبه، یعنی شب روز نیست، لیلت القدر خیر من الف شهر. مطمئن باشید اگر روز چنین ظرفیتی داشت تو روز اینو قرار میدادن، شب یه چنین ظرفیتی داره. این ویژه که شبه نمیدونیم چه خبره، ولی خیلی از بزرگان تو شب به این دستاورد رسیدن. حتی خوابش یک از کاره دیگه اولیاء الهی تو شب چیخ میخوابن دیگه، تو خوابشون هم مکاشفه دارن، ارتباطاتی با عوالم معنا دارن تو خواب، چون تو شب این اتفاقات میفته. این به نظرم میاد خودش قابل تأمله که انسان با تقوا مؤمن شیعه امیرالمؤمنین سحر دارد، شب زنده داری دارد، به این کارو کرد کرد. شارع این نهج البلاغه این عبارت رو دو جور معنا کردن، این اما اللیل فصافون اقدامهم طالین لاجزاء القرآن یرتلون و ترتیلا. برخی گفتن با توجه به ادامه فراز ده رو از اون ببینن، فهم خانون علی اوساطهم مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم. ببینید معتقدن این فصافون اقدامهم، اینها در واقع شبها می ایستن به نماز، تو نماز چی کار میکنن؟ تالین لاجزاء القرآن، تو نماز قرآن میخونن، بعد ویژگی قرآن خوندن اینا تو نماز امیرالمومنین توصیف میکنن، بعد میگن فهم هانون علا اوساطه، میرن رکوع، مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم، میرن به سجده، یا توصیف سجده رفتنشون. با این تعبیر میگن این چیه؟ این قرآنه، وانه بین نمازه، نه هر قرآن خوندنی. برخی هم گفتن نه، اینها دو تا کار انجام میدن یا چند تا کار انجام میدن، یک نماز میخونن، دو قرآن میخونن، سه رکوع و سجده میرن تو نیمه شب، این اعمال انجام میدن، لزوما ترتیب نداره. چی؟ بله بله، اینکه روی پای خودشون میایستن. چی؟ صاف یعنی ایستادن. نه نه لزوما معنی صف نه، یعنی حالت ایستاده بودن اصل معناش اینه. بله صف هم چون میایستن بهش میگیم صف. بله یعنی اصل فصافون اقدامهم، این در واقع قدمهاشون، چون قدمهاشون کناره هم ایستاده است بهش میگن صف. از
استفاده کردن
نه نه اینکه اصلا نداریم، ما که نمازی جمعیه مستحبی نداریم، که تراویح اهل سنت دارن و نداریم. عرض کردم اینو دو جور در واقع معنا کردم. خب در مورد نماز شب قبلا اشاراتی کردیم، الان نمیخوام بهش بپردازم، از عزیزان همه میدونن دیگه اهمیت نماز شب رو. مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن یا از اگر اشتون به نقل آیت الله قاضی که آقا هیچ کسی به جایی نمیرسه مگر اینکه نماز شب. بسیاری از در واقع ویژگی هایی خیلی از مؤمنین بهش میرسن به خاطر در واقع نماز شب هست. حتی اینقدر موضوع نماز شب اهمیت دارد که خدای متعال نماز شب رو بر پیغمبر واجب کرد و در واقع تعبیر قرآنه و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسی ان یبعث که ربک مقاما محمودا. مقام محمود که به پیغمبر دادن رو به خاطر نماز شب دادن، یعنی شرط رسیدن به مقام محمود نماز شب بود. مقام محمود، میدونید که این لفظ محمود فقط برازنده خدای متعاله، خدا فقط ستوده است و مورد حمد قرار میگیره. در مورد بشر این لفظ سنخیت نداره. اگر بشری بنا شود به مقام محمود برسد، در واقع این بشر یعنی چی شده؟ یعنی اون در واقع صفات الهیه درش ایجاد شده، تجلی اسما و صفات الهی شده که اینم محموده. در روایات داریم که اهل سنت و شیعه هر دو نقل کردن مقام محمود چیه؟ مقام شفاعت کبراست. یعنی پیامبر اگر مقام شفاعت بهش داده شده، لازمش چی بوده؟ نماز شب بوده که نماز شب بخواند تا این توفیق نصیبش بشه. و داریم در مورد این مقام همه انبیا روز قیامت به مقام پیغمبر که این مقام محموده قبطه میخورن. این اهمیت نماز شب. خب مسئله بعد اینجا تالین الاجزاء القرآن یرتلونها ها ترتیل هاست، که اینها آیات قرآن، اجزاء قرآن، جزءهای قرآن رو تلاوت میکنن. تلاوت چی؟ شمرده شمرده. یرتلونها ها ترتیلا، ترتیل یعنی تلاوت همراه با تدبر، تلاوت شمرده شمرده، عجله توش نیست. این فراز امیرالمومنین در واقع یه جورایی میشه گفت ترجمه آیات ابتدایی سوره دوم، سوره مزمنه. احسنتم، صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. ای کسی که جامه به خود پیچیده ای، خلاص شب را به پا خیز مگر بخش اندکی از شب. بعد قرآن مقدارش هم اشاره میکنه، نصفه او انقص منه قلیلا، نصفش رو یا کمتر از نصفش. اوزد علی، یا در واقع به این زمان اضافه کن، و رتل القرآن ترتیلا، تو این نیمه شب چی کار کن؟ این قرآن با ترتیل بخوان، با همین روش تلاوت. انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، ما یک کلام بسیار سنگینی رو بر تو القا کردیم. تعبیر قولا ثقیلا به قرآن و وحی برمیگرده. این کلام آسانی نیست، کلام سنگینی است، کلامی است که طبق آیات سوره 8 اگر بر کوه ها نازل بشه کوه ها رو متلاشی میکنه. بعد اشاره میکنه به نماز. ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. این عبادت هایی که تو در دل شب انجام میدهی، اینها چیه؟ اشد وطئا، هم خیلی در واقع پایدارتر و ماندگارتره، و هم اقوم قیلا، کلامی که تو نصف شب شما به خدا حرف میزنی کلامه در واقع استوارتر و محکمتریست. تو روز اینطوری نیست که از کنم راه ها نزدیکتر میشه، آسانتر میشه، این گونه است. بعد هم که این نده کفه نهاره سبحن طویلا، تو روز خیلی مشکلات بزرگی داری، باید چی کار کنی؟ تو شب در واقع خود رو مهیا کنی برای روز. اینجا امیرالمومنین برای همین اول شب رو میارن بعد روز رو میگن. اگر متقین میتوانند در روز با اون توصیفاتی که امیرالمومنین دارن به کار و مجاهده و رسیدن به خلق خدا و جهاد برسن، علتی چیه؟ چون شبشون آباده. اون شب زنده‌داری ثمرش احیاء روزه، روزشون احیا میشه و در واقع بهره وری بالا میره. خب اینها تو شب دو تا کار رو امیرم تو این در واقع خطبه میفرمان. یک، عرض کردیم اقامه نماز. دو، قرائت قرآن. خب قرآن خوندنشون هم بگیم و بعدی اشاره کنیم این که قرآن در واقع چه آثاری باز برای متقین داره. صلوات رو بفرستید.
الله اکبر.
اولین کاری که اینا در واقع انجام میدن این در واقع اینا ویژگی تلاوت قرآن اینا سال اینا برای تلاوت قرآن چیکار میکردن؟ اولا یرتلونه ها ترتیل قرآن رو شمرده شمرده با تدبر میخونن. این یک. دوم چیکار میکنن؟ این عمل لیل نشان دهنده اینه که اینا برنامه زمان بندی برای قرآن دارن. قرآن رو مثلا دقیقا میداند الان توی ببخشید نافله شب دو رکعت اول بعد از هم چه سورای قرآن رو بخونه. برنامه داره خودش. خب بعد میگیم ملاکش چی هست؟ تو رکعت دوم چه قرآن چه سورایی رو بخونه؟ تو رکعت سوم چهارم برای خودشون نه با برنامه. عرض کردم شاید یه بار دیگه عرض کردم توفیق بود ما پیارسال حج بودیم خدمت آیت الله مهدوی ایشون میفرمودن امام رضا علیه السلام میفرمان و ظاهرن سنت خود امام رضا این بوده که چهار رکعت از نماز در واقع شبشون رو به جز شب و وتر چهار رکعت در واقع هشت رکعت اول رو چهار رکعتش رو مشابه نماز جعفر طیار میخوندن. مشابه نماز جعفر طیار تو تا دو رکعت دیگه اینا در واقع شما چهار تا دو رکعت دارین نافله تو لیله یه دو رکعت دارین نافله شب ای یه رکعت دارین نافله وتر. اون چهار تا دو رکعت اول رو دو تا دو رکعتش مشابه نه به نیت نماز جعفر نماز شب نماز شب بر اعمالش رو سوره هاش رو مثلا رو سوره از بیشتر در واقع مثل اون تلاوت میکردن و میخوندن. تازه حاجی مهدوی میگفتن دو رکعت دیگه شن مشابه نماز امام زمان بخونید یعنی با صد بار یا کن نعبود و یا کن استعین بخونید و خودشون هم اصلا من دقت کردم هر شب میخوندن یعنی با همین سبک تلاوت میکردن. یه چیز بود مثلا تقریبا 45 دقیقه تا یک ساعت مثلا نماز شب طول میکشه. عرض کنم خدمت شما که در اینا برنامه دارن. حالا ما نمیگم ما اینه امام رو زحمت کنیم ما هر کس متناسب با خودش البته نمیم شما عرض کنم اگر میخواییم این خودش یه روشه میخواییم من مثلا بعضی میگم ما نماز صبح خلاصه سخت بیدار میشه یا مثلا توفیق نماز اول وقت کم داریم من برداشت شخص خودم میگم با وضعیت علما هم چک کردم تایید کردم فهمیدم درسته. ما تا زمانی که با شیطان رو نماز اول وقت میجنگیم این میشه که بعض وقتا نماز اول وقت میخونیم بعض وقتا نمیخونیم. اگر با شیطان سر اصل نماز خوندن جنگیدیم مطمئن باشین بعض وقتا نمازمون قضا میشه. لخش شیطان دشمن قویه ضربه میزنه. اگر با شیطان سر نماز شب جنگیدیم مطمئن باشین هیچ وقت نماز صبح بدون اول وقت ترک نمیشه. بستگی داره ما مرزمون رو با شیطان کجا تعریف کنیم. اگر من سر نماز شب باش جنگیدم اون یه پله بردم شب دیگه اون تمام تلاشش چیه؟ من نماز شب نخونم نه نماز صبح قضا بشه اون داشته نماز صبح یه قضا نمیشه حد اکثر نماز شب هم قضا میشه. بستگی داره من جبه ما با شیطان کجا تعریف کرده باشم. این یه نکته کلیدیه برای همه هم شاید اینقدر آثار داره نماز شب چون شیطان رو خیلی عقب میبره حالا اگر من با شیطان دعوامی شد که نماز شبم و سبک جعفر طیار بخونم
یا معمولی
دیگه نماز شام قضا نمیشه. اینا دقیقا جبه هایی که تعریف میدونه دیگه شیطان با شما می جنگید که او حالا حداقل نماز دادن و خیلی سبک نماز امام زمان بخونید دیگه نمیخواد تو رکوعش هفت بار ذکر بگی تسبیحات بگی یه بار بود ببینید مرز اون میشه. این یه نکته خیلی کلیدیه. حالا اون که درنگ اون میاد میخونه اون اتفاق اون 6000 سال خون ابایه زی نداره اون اگه بدونید با این راه میتونید شما رو خلاصه یعنی از رده ببره بیرون کارا میکنه با گریه با آه و اتفاق اینا آفاتش رو که گاهی بلکه اینا آدم رو کبر میگیره دجاد عجب به خصوص آدم حس جای خبریه. این نکته به نظر میاد مهمه. خب پس اینا برنامه زمان بندی شده بر نمازشون دارن، هر شب میخوانن، میدونه چه ساعتی بخوانن، بلند میشه یک ساعت قبل از اذان. عرض کنم من توفیق ندارم، کی بخونم؟ قبل از خواب بخونم، قبل از خواب بخونم. حالا اینا همش تمرینه با، یعنی میتونیم آقا بگم با دو رکعت، آقا فعلا امشب با یه رکعت نماز ورد شروع کن، فردا یا هفته بعد دو رکعت نماز شب هم بخون، اضافش کن، بعد هی اضافش کن، هی اضافش کن. کسی که توفیق اینم نداره، گفتن آقا دو رکعت نافله صبح بخونه، قبل از نماز صبح دو رکعت نافله صبح بخونه، خدا ثواب اون نماز شبش میده. حتی اینا قابل قیاس با هم نیست آثارش. پس اینم یک برنامه اولیش بود که قرآن میخوانن، دو برنامه زمان بندی دارن برای این تلاوت قرآنشون، سه اینها خودشون رو مخاطب قرآن میدانند. خیلی تعبیر زیبایی است، این رو مهناشد متحری نقل میکنن به نقل از اقبال لاهوری، میفرمان که اقبال میگفت پدرم به من وصیت میکرد هر وقت قرآن میخوانی گمان کن داره قرآن بر تو نازل میشود و قرآن بخوان، یعنی مخاطب آیات خودتی، این گونه قرآن بخون. تعبیر امیرم چیه؟ یحزنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دواء دائم. اینا به واسطه قرآن در خودشون حزن ایجاد میکنن و دنبال داروی بیماری هاشون میگردن. مخاطب قرآن رو خودشون حساب کنن، این نحو قرآن خوندنه قطعا، اصلا اینا کاملا به هم مرتبطه، کاملا به هم مرتبطه. همینطوره، دقیقا همینطوره. و لذا یکی از کارهایی که حالا من فراموش کردم، خوب شد اشاره فرمودید، یکی از کارهایی که افراد متقی شبها انجام میدن محاسب اعماله، یعنی در اون فراینده مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه، در واقعش میگن ارکان اربعه سلوک. بله بله، در تو شب با خودشون عهد و پیمان میبندن که فردا چه کارهایی انجام بدن، برنامه ریزی فرداشون رو تو شب انجام میدن و دقیقاً تو روز مراقبت میکنن برای اینکه آثارشو باید تو شب برداشت کنن. دقیقاً میفهمن بسیاری از رؤیاهایی که ما بینیم دقیقاً ثمر اعمال روز نمون، ثمر اون روز.
مثلا فلان عالم مثلا چند شب موفق نشد به دلیل یک مثلا حکومی یا به دلیل یک
همینطوره، همینطوره. دقیقاً اونجاست که میفهمن یستسیرون به ایده با ادا دنبال بیماریاشون میگردن، تو شب دنبال بیماریا میگردن تو تاریکی، چون اونجاست که اتفاقاً همه چی میره کنار، میفهمه چه خبره، تو روز چیکار کرده. عرض کنم خدمت شما که خب این تلاوت قرآن اینا به چه نحویه میفهمن حضرت که یحزنون به انفسهم، اینها به واسطه تلاوت قرآن در خودشون حزن ایجاد میکنن. قلوبهم محزونه داشتیم ها، مهارت های ایجاد حزن هم گفتیم، اینا نگفته بودیم فکر کنم امیرالمومنین فهمید که از مهارت های ایجاد حزن، حزن قلبی چیه؟ تلاوت قرآن. یه حال معنوی خوشی، یه احساس در واقع حزن نشاط آور، نه اون حزن مذموم. اینها به واسطه قرآن در خودشون پدید میارن، به واسطه آیاتی که تلاوت میکنن، به واسطه تأملاتی که میکنن. و یستسیرون بهی دواء دائم. یستسیرون یعنی من دنبال چیزی گشتم، جستجو کردم. دائم یعنی چی؟ زخم، بیماری. دواء دائم، اینا میگردن تو قرآن دنبال چی؟ دوای اون زخماشون، دوای اون بیماری هاشون. اینجا یه نکته خیلی کلیدی ما داریم. چی؟ نه یعنی یعنی طلب اثر کردن، جستجو کردن، من دنبال چیزی گشتم. قرآن یه ویژگی داره که به نظرم هم میاد فقط مال قرآنه، این ویژگی منحصر به فرد قرآن، هم نسخه است، نسخه شفاست، هم داروه و هم خود شفاست. اینو با هم فرق کنه. وقتی میرید پزشک، پزشک اولین کاری که باید انجام بده چیه؟ باید بیماری شما رو تشخیص بده و برای بیماری شما دارو تجویز کنه، بگه این بیماری رو چه داروی خوب میکنه. ببینیم نسخه قرآن دقیقاً یه سرود میخونم ترازو خود نهجو بلاغه که آقا وقتی میرید محضر قرآن یستسیرون بهی دوا ادائه میگردین اولا بیماری یادونه با تلاوت قرآن میفهمید چی هست؟ بزرگترین بیماری چه بیماریه؟ که ندونی دردتون چیه؟ یکی از دلایلی که مثلا سرطان اینقدر آسیب میزنه همینه دیگه. وقتی تشخیص میدن که معمولا کار از کار گذشته، پیشرفت کرده. قرآن نسخه است، یعنی هم بیماری شما رو تشخیص میده، هم به شما میگه چی کار کنی بیمارت خوب بشه. درمان تمام رذایل اخلاقی تو قرآن اومده. دو، خود تلاوت قرآن داروه، خودش دارو. امیرالمومنین میگن دارو چه بیماریه. یعنی شما میرید سر این نسخه، خود این نسخه، نه که این بگه چی کار بکن، نه، همین که این نسخه را میخونی دارو هم توشه، یعنی همین داروده. آیا لزومن هر کی دارو مصرف کرد خوب میشه؟ نه، شفا غیر از داروه. شفا خیلی ها دارو مصرف میکنه ولی خوب نمیشن، چون شرایطی میخواد برای اثر دارو. تلاوت قرآن یا انس با قرآن هم نسخه است، یعنی شما بیمار یاد نباشه تشخیص میدید، روش درمانش هم میفهمید. هم خود قرآن داروه و هم خود قرآن شفاست برای ادخاص. برای ادخاص تعبیر قرآنش رو عرض کنم خدمت شما که تو ذهنم یاد داشت کردم. بعد صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. اول از قرآن شو بگیم، بعد بیام خدمت نهج البلاغه، چون نهج البلاغه دقیقا تفسیر قرآنه. نهج البلاغه هیچ عبارتش به جز قرآن نیست. ما همین خطبه متقین رو با یک دانه چون که حافظ کل قرآن پایین روشه سهنه بود، تطبیقش با آیات قرآن، تک تک فرازاش ما به ازای خود چندین آیه نصف قرآن داره. تنها فرازیش که مستقیم آیه قرآن در موردش نبود این تعبیر بود که دو جلسه قبل گفتیم. عرض کنم خدمت شما که اون اجسادهم نحیفه یه تعبیری هم هست در مشابه همین تعبیر که اینها، بله، اینها مثل چوب تراشیده میمانند، این تعبیری که حضرت دارن، بله، بریل قداح قد برا حمل خوف و بریل قداح، این تعبیر مشابهش تو قرآن هایی که اینها خیلی لاغرن، ولی بقیه تعابیر قرآن چیه؟ دقیقا این آیات قرآن، این آیات قرآن، تفسیر آیات قرآن در قرآن در مورد خود قرآن که قرآن چگونه شفاست توضیح داده. یکی آیه 58 سوره یونس، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم. موعظه یعنی چی؟ همون نسخه است، موعظه نسخه است، به راه نمیدونم که مشکلت چیه، چیکار کنم، چون موعظه ندید به یک راه نمایی کنه آتش تو مشکلات دل. ولی فقط نسخه نیست، فقط به راه کار نمیده، و شفاء لما فی الصدور، شفای بیماری قلبی هم هست، تازه رحمت للمؤمنین هم هست و رحمت للمؤمن. در آیه 82 سوره اسراء می‌فرماد و ننزل من القرآن ما هو شفاء، ببینید، و رحمت للمؤمنین. قرآن شفا و رحمت برای مؤمنین، ولی چی؟ ولا یزید الظالمین الا خسار. ولی ظالمین قرآن بخونن نه تنها شفا پیدا نمی‌کنن، بلکه خسارتشون چی میشه؟ بیشتر میشه. من مشابه بیماری جسم شرز کنم، خدا نخواد انشالله همه، انشالله همه شیعیانمون بینه اهل بیت علیه و سلم شد همیشه سالم و سرحال و قبراق باشن. یکی از بیماری خیلی ناجور بیماری کبد، کبد میدونید نه، در واقع بیماری کبد، کبد تا 90 درصد هم که آسیب ببینه خودش احیا میکنه، ولی اگر کبد از کار افتاد هیچ کارش دیگه نمیشه، مگر اینکه پیوند کبد بدن، کبد عوض کنه، دارو این هم نداره. یکی از مشکلات بیماری های کبدی اینه، چون کبده که باید خون رو تصفیه کنه و اینها، هر داروی هم بدی باید کبد این رو تصفیهش کنه و وارد جریان خون بکنه. وقتی خود کبد آسیب ببینه معمولا نمیشه براش دارو نمیشه، چون هر داروی بدی تازه به کبد آسیب میزنه. داروی کبدی معمولا اولا نباید خیلی بیماری پیشرفته باشه، دو میگن خیلی پیامدهای بعدی داره. ظالمینا کبدشون از کار افتاده، اونجا که تام باید اصل هدایت رو نمیگیره، رضا هر شب بهش بدی غذا بدی دارو بدی اثر عکس میذاره، تازه بیشتر اینو بهش خسارت میزنه. آیه 44 سوره فصلت هم قول هو للذین آمنوا هدن و شفا. این قرآن برای مؤمنین هدایت و شفاه، نه برای همه. امیر المؤمنین در خطبه 176 الله الله صل علی محمد و آل محمد، صفحه 236 از آن بیارن فراز 7 ببینید. و اعلم ان هذا القران هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب. این قرآن نصیحت کننده ای که در واقع فریب نمیده، هدایت کننده ای که گمراه نمیکنه، در واقع گوینده ای که دروغ نمیگه. و ما جالس هذا القران احد الا قام عنه بزياده او نقصان. هیچ کسی با این قرآن انس نمیگیرد، نشست و برخاست نمیکند، مگر اینکه یه چیزی بهش اضافه میشه، یه چیزی ازش کم میشه. زیادت فی هدا او نقصان من عمل، هدایتش زیاد میشه، گمراهیش کم میشه. و علم انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه، هیچ کسی بعد از قرآن نیازی نداره. و لا لعهد قبل القرآن من غنا، هیچ کسی هم بدون قرآن بی نیاز نیست، یعنی بدون غنای حقیقی تو قرآن. بعد ارزم اینه فستشفوه من ادوائکم، در واقع شما درمان خودتون رو از قرآن طلب کنید. واستعینوا به علی لعوائکم، در واقع اون سختی هاتون رو، اون مشکلاتتون رو از قرآن طلب کنید که به شما کمک کنه، استعانت بده. فإن فیه شفاء من اکبر الداء، قرآن شفاءه برای بزرگترین بیماری ها، که بزرگترین بیماره ها چی هست؟ و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال. همه بیماری روحی ازت میگن دیگه، کفر، نفاق، غی به معنی ظلم کردن و سرکشی کردن و طغیان کردن، و ضلال، همه گمراهی. درمانش همین قرآن. فاسأل الله به، به واسطه قرآن از خدا طلب کنید و بخواهید. و توجه الیه به حبه، و به واسطه محبت به قرآن به خدا توجه پیدا کنید و نزدیک بشید. فلا تسألوا به خلقه انه ما توجه العباد الی الله بمثله و الی آخر. اینه نقش قرآن، که قرآن خودش شفاست برای بیماری هایی که در واقع افراد دارن. خب این بحثمون بحث قرآن، که حالا بعد اینها چگونه قرآن میخونن، چه آیاتی رو تلاوت میکنن، این رو انشاءالله ادامهش رو میذاریم برای جلسه بعد. یک صلوات محمدی خلیل الله.